بسم الله الرحمن الرحیم و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. عرایض بنده همینطور که اعلام کردند بیان یک تجربه و یک سیری است از الحاد، از بی خدایی به باور خدا، ایمان به خدا. علت انتخابشم حقیقتش اینه که یک چند ماهی مشارکتی در یه پنل دیسکاشنی، یه نشستی در سندیاگو که ماهی یه بار تشکیل میشه، اونجا پیدا کردم که به گونه‌ای بحث به اصطلاح بین المذاهب اینترفیت، ولی نه مذاهب حتی ضد خدا، یعنی دیدگاه های مختلف، که یه نفر که کاملا مخالف دین و مذهب و خداست، یه خانمی هست استاد دانشگاه سندیاگو هستش که تخصصش در ادیان تطبیقی، یک عارف و یه فیزیکدانی که از فیزیک مدرن آگاهی داره و تحولات دنیای جدید نجوم رو مطرح میکنه. محور اصلی صحبت راجع به ارتباط این چهار موضوع: علم، دین، عقل و اخلاق. در واقع محور کلی این چهار موضوع هست که خب هر دفعه از یه زاویه‌ای در این جلسه باید صحبت کرد. چون تو اون فضا و حال و هوا بودم به نظرم رسید که شاید یک تجربه ای رو اینجا خدمتون عرض بکنم از یک کسی که یه سیری از بی خدایی به خداپرستی داشته که بارها اسمش رو مطرح کردم در این جلسات، ولی با یه تفصیل بیشتری و دلایل و این تجربه این انتقال رو فکر کردم امشب خدمتون عرض بکنم. نه امروز، هنوز شب نشده. اون کسی که میخوام معرفی بکنم که قبلنم عنوان کرده بودم آنتونی فلوست که حتما میشناسین، در واقع آنتونی گرارد نیوتن فلو، ولی به نام آنتونی فلو معروف هستش، که این در واقع در شاید 5 دهه گذشته نامدارترین فیلسوف ضد خدا بود در جهان. از سال 1950 که اولین کتابش رو بیرون داد معروف شد، و شاید برتراند راسل یه دوره‌ای قبل از اینها بود، نسل در واقع بعد از برتراند راسل. در طول این مدت اولا خب یه فیلسوف خیلی معروفی بود در انگلستان، فلسفه تحلیلی رو تدریس میکرد، استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه منچستر و آبردین و کیل و نمیدونم ریدینگ و دانشگاه مختلف، و استاد مدعو دانشگاه های امریکا، کانادا، کشور دیگه اروپایی، یعنی به عنوان قهرمان و نماد کسی که وجود خدا رو انکار میکنه مطرح بود. ولی این اواخر در 2005 در سن 81 سالگی تغییر عقیده داد. خیلی جالبه که آدم تو این سنین بالا عقیدش رو عوض بکنه. و در همین لس آنجلس هم یه کنفرانس اینجا داشت، اولش هم اعلام کرد از تمام کسانی که در طول این 5 دهه من باعث گمراهیشون شدم عذرخواهی میکنم، یعنی حلالیتی از همه اول طلبید و دلایل این تغییر عقیدش رو بیان کرد و کتابی هم نوشت که حالا توضیح میدم در واقع نظریاتش رو، و خب خیلی سرصدا به پا کرد. عرض کردم از 55 سال در واقع این در این مسیر فعالیت میکرد. البته 2010 فوت کرد در سن 87 سالگی الان دیگه در دنیا نیست، ولی به هر حال نقش مهمی داشت. بعد از اون یه مقداری این ریچارد داکینز مطرح شده و حالا با اون کتاب گاد دیلوژن جای در واقع خالی او رو داره پر میکنه. اما این که چگونه این تغییر رو اعلام کرد، هم عرض کردم اون چیزی که در لس آنجلس بود که خب مردم امریکا شنیدن، ولی یه کتابی در 2005 نوشتم طور که اعلام کردن که عنوانش است There is a God How the world's notorious atheist changed his mind. خود اینم خیلی فروتنی و تواضع میخواد که آدم خودش رو به عنوان رسوا، در واقع رسواترین ایتیست، به عنوان در واقع گمراهترین، حالا به جایی که بگه معروفترین، نوتوریوس وقتی مطرح میکنه، خود اینم نشون میده که براش مهم نیست که حالا اونا که قبلا دوستش بودن چگونه فکر میکنه. خود این هم قابلیت تغییر رو در سن 81 سالگی میرسونه و هم شجاعت بیان رو، و ما در فرهنگ خودمون خیلی کم داریم این رو، یعنی کسانی که در سطح خیلی پایین تر یا اشتباهات خب نازل تر هم کسانی میکنیم، معمولا برامون مشکله که بیایم بیان بکنیم که ما اشتباه کردیم. خود اینا واقعا درس آموزه. اما کسی که خب 180 درجه چنین تغییر موضعی داده، طبیعتاً به راحتی برگزار نشده. مخالفت‌های خیلی زیادی از ناحیه دوستانش، همفکران سابقش، شاگردانش، استادای دیگه شد. حتی نیویورک تایمز نوشته بود که فلو به خاطر کهولت سن و زوال عقل در واقع دچار پریشان گویی شده. و چون در کتابش یه فصلی رو هم یکی دیگه از دانشمندای خیلی معتبری که البته خداپرست مسیحی است، اونم نوشته بود به نام روی آبراهام ورگس، گفتن که او مثلا این رو فریبش داده، او رو به این خط کشیده. به هر حال مخالفت‌های زیادی هم بعد از اون با ایشون شده. خب خیلی هم طبیعیه، یه شکستی برای یه جبهه ملحدین محسوب میشد. ولی خب معمولا هیچ کسی یه شبه عقیدش عوض نمیشه، یعنی هم شکلگیری عقایدش در همون سالهای بین جنگ اول و دوم که در واقع اون دوران دینداری خیلی نسبت به حالا بیشتر بود در اروپا، اینی که چه اتفاقی افتاد که از خداپرستی کنار رفت، و بعد چه اتفاقی افتاد که بعد از 55 سال برگشت به خداپرستی، این خیلی جالبه. خودش در این کتابش توضیح میده، میگه من در جوانی تحت تأثیر گیلبرت رایل، استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد بوده، یک کتابی اون داشته به نام The Concept of Mind. میگه من دوران دانشجویم بود این کتاب رو خوندم، خیلی شدید تحت تأثیر اون قرار گرفتم. و توضیح مفصل میده که چقدر کتابایی که او چاپ میکرد در جامعه اون روز نفوذ داشت در بین نسل جوان. و میگه که این فقط اول برای من این شک و تردید رو ایجاد کرد نسبت به اعتقادات خداپرستیم، ولی یک کتابی رو مطرح میکنه، تیادسی، در واقع عدل الهی از لایبنیتس. میگه وقتی من اون رو خوندم، لایبنیتس هم خودش یک جامعه شناس خب خیلی معتبر و معروف در اواخر قرن 18، از اواسط قرن 17 تا اوایل قرن 18، اون موقع خب خیلی تو دنیا مطرح بود. او در واقع توجیهی یا در واقع توضیحی راجع به اون نمادهای مرموز در انجیل، چیزی که خیلی چیزا ما تو قرآن داریم، بهش، جهنم، روح، نمیدونم این حرفا، او در واقع یه توضیح داده بود که خیلی چیزا هستش که عقل گریزه، و خیلی چیزا هم هست که عقل ستیزه. بسیاری از اونجوری که در انجیل هست اینا عقل ستیز نیست، بلکه عقل گریزه، ما نمیتونیم توجیه بکنیم. و از جمله مسئله جهنم و خلود در عذاب اینا رو هم توضیح داده بود که این خیلی منطقیه، گرچه اکثریت مردم میگه من اینو که خوندم متنفر شدم از دین، منزجر شدم و در واقع این میخه آخره به میگن تابوت بر حال کسی زدن و ختم رو به کلی عوض کردم از اون به بعد. البته توضیحاتی هم میده که دوران کودکیش چه وضعیتی داشته و بعد شغلی که انتخاب کرده بوده، فیلسوف بوده دیگه، فیلسوف تحلیلی. آدم فیلسوفا که نوعاً در برابر کلیسا و مذهبی ها بودن دیگه، عمدتاً فیلسوفای جهان، طبیعتاً در یک چلنج فکری چون قرار داشته و به خصوص استادایی که اول داشته، محیط جوانیش و دانشجویی که بوده، میگه همه اینا باعث شد که من به اون سمت گرایش پیدا کنم. اما اینکه چه اتفاقی افتاد که عوض شد نظرش، اونم جالبه. نقش عمدتاً دو نفر رو در مجموعه، البته خودش اینو نمیگه ولی از صحبت‌ها و شرح حالش که آدم میخونه معلومه که این دو نفر خیلی نقش موثری داشتن. و جالبه که در دنیای امروز ما متفکرین، یعنی خداشناسا، الهیون مطرح، به جایی که از کلیساها و نمیدونم سنگاگا و مساجد بیان، از دانشگاه هستن. اینا نقش عمده رو دارن که هم با فلسفه آشنا هستن، با علوم جدید آشنا هستن، با استدلالای مختلف اونا میتونن این افراد رو قانع بکنن یا لااقل باهاشون بحث بکنن. یکیشون در واقع پروفسور گری هابرماس هست، البته با اون هابرماس آلمانی معروف اشتباه نکنید، ایشون امریکاییه، استاد دانشگاه لیبرتی ویرجینیاس. این در واقع یک اسکالر انجیله، البته دکترای فلسفه و علوم گرفته، مثل خیلی از اسلام شناسای خود ما، آقای سروش، اینا خب مذهبی هستن ولی سابقه درس هاشون اونچه که خوندن فلسفه و نمیدونم داروسازی و فلسفه علوم، و به هر حال اون یه همچی سوابقی داره، کتاب زیادی هم نوشته، نگاه کردم حدود 35 تا کتاب از او چاپ کردن و خیلی سوابق درخشانی در جهت مثلا دینداری مسیحیت داره. برای اولین بار در سال 1985 توضیح میده که این فلو یک سفری طبق معمول که به همه جای دنیا میکرد برای اثبات بی خدایی در تگزاس، دالاس تگزاس، یک مجمعی درباره همین بحثای بین مذاهب مختلف، مذهب بیدینی یا مذاهب مختلف بوده، کنفرانس خیلی بزرگ، اونجا آشنا شده با هابرماس، با فلو آشنا میشه در یک کنفرانس بزرگی که معمولا هم دانشجویان و استادای دانشگاه و فرهیختگان و خود این جالبه. البته تو ایران تازه این مسائل مطرح شده، هیچ وقت تو خود ایران که نه، اصلا این بحثا نیست، من بین ایرانی ها میگم. در ابتدای عرایزم که توضیح دادم در سندیاگو مدتی این بحثو داریم، خب تو خارجه، تو امریکاست، چون ایرانی هم دیدن که خب میشه آدم با یه بیدین ضد خدا هم بشینه صحبت بکنه، یا به باهایی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه. ولی متاسفانه داخل ایران بین خود مسلمان هم هنوز فکر کنم که چند قرن لازم باشه بگذره تا لااقل این فقیهان آماده بشن که دیدگاه های مختلف اسلام هم با هم مناظره بکنه، مناظری رسمی. به هر حال در اونجا که آشنا میشن یه قرار دیبیت میذارن برای اولین بار بین کسی که بیش از 50 ساله که رهبر بیدیناست و با این آقای هابرماس. نمیشه 3000 نفر هم شرکت کرده بودن و 6 تا داورم بوده که از زوایای مختلف این مناظره رو ارزیابی بکنن. خب این هم باز جالبه که چطور راحت چنین چیزایی انجام میشه تو محیطایی که مقداری آزادی بیشتره. خب این عنوانش هم درباره همین تجدید حیات عیسی بوده که ما حالا به گونه دیگه در قرآن این رو معتقد بهش هستیم. این در 1985 بود. در سال 2000 هم در گزارش دیدم یه مناظره دیگه باز داشتن به صورت زنده در شبکه تلویزیون اینسپریشن به وحی و الهام که اون جان انکربرگ مجری معروف تلویزیونی هم اداره کننده بوده. در باز 2003 هم در کلپالی این پولیتکنیک کالیفرنیا اونجا هم بازی مناظره دیگه داشتن. همینطور این ارتباط ها وجود داشته. گزارشی که خود این هابرماس میده میگه بعد در یه مکالمه تلفنی به من گفتش که دارم یواش یواش متوجه خدا میشم، ولی یعنی برخی از اون ملاحظات فلسفی که داشتم اینا با پرسش های جدی اعتقاداتم مواجه شده و خیلی گیجم، من به نظر میاد که دارم به تو نزدیک میشم. اینا را تو مسابقه که با هم داشتن. در ژانویه 2004 به هابرماس اطلاع میده که من عملا خدا باور شدم، که 2005 اون کتابی که عرض کردم مینویسه. یعنی از 2005 از 1985 تا 2005 یعنی 20 سال این ارتباط ادامه داشته. نباید انتظار داشته باشیم تو جلسه با یک کسی میشینیم حالا چهار تا حرف زدیم اون بعد بگه من حرف شما رو پذیرفتم. یعنی در طول 20 سال چندین دیبیت بزرگ، با اینکه آدم با یک کسی مناظره بکنه دیگه موضع میگیره، نمیخواد هیچ وقت حرف او رو بپذیره که دلیل این باشه که بالاخره من از تو شکست خوردم. ولی یک کار مستمر. اینا با هم خیلی دوستانه. خود هابرماس میگه که هیچ وقت من سعی نکردم او رو اقناعش بکنم. یعنی همین چیزی که ما عادت داریم که حتما طرف رو میگم پوزش رو به خاک مالید، حتما شکستش دادم و دیگه موند و جواب نتونست بده. سوالای خوب جدی مطرح میکنن و تصمیم گیری با خودمون طرف هستش. نفر دوم که خیلی در خودش البته اینو میگه که رو من خیلی اثر داشت، یکی دیگه از همین پروفسورای دانشگاه است، روی آبراهام ورگاس، که این در واقع معروفترین چهره اینترفیت تو امریکا، هر جا که هر برنامه هست او یا خودش بنیانگذارش بوده یا یکی از اعضای فعال هست. البته مسیحی معتقدی هست ولی خب اونم در واقع دکترای فلسفه داره و کتابهاش معمولا جز پرفروشترین و مهمترین کتاب ها هستش. من بعضی از کتاب زیاده البته یه دو سه تاش رو میخونم، که There is a life after death. من نمیدونستم که مسیحی ها راجب اینا البته هست تو انجیل ولی اینطور دفاع بکنن. یه Wonder of the World، یه یه کتاب دیگهش که خیلی پرفروش شده در واقع Cosmos, Bios, Theos، یعنی مقایسه هم نجوم و هم بیولوژی و هم خداپرستی، Theos. بعد میگه Scientists reflect on science, God and the origin of universe, life and homo sapiens. Homo sapiens به اصطلاح تکامل. یعنی این کتابا رو نشون میده که چقدر تخصص اینا هم دارن. این همشون مسیحیای خیلی معتقدن، سخنرانای مسیحی، ولی تمام این مدارک دانشگاهی رو طی کردن و صاحب نظرن و میتونن از عهده یک فیلسوفی که 50-60 سال سابقه داره بر بیان و او رو زیر سوال ببرن، اونم نه با حالت مناظره و جدل، با حالت خیلی دوستانه و منطقی. حالا شاید به نظرتون بیاد که خب چون این استادان مسیحی روش کار کردن لابد مسیحی شده، ولی نه، او هنوز به خدای ادیان نرسیده، فقط در همون حد رسیده بود که جهان یک آفریدگار هوشمندی داره. حالا یه مصاحبه مفصلی بعد از اینکه باور به خدا پیدا کرد همین گری هابرماس باهاش داره، اون تو این سوالات رو هم مطرح میکنه. من بعضیاش رو اجازه بدین براتون بخونم، خیلی طولانی نخواهد بود. خود هابرماس میگه ما خواستیم گام به گام او رو فعلا با خدا آشنا بکنیم، ولی فلو میگه من هنوز مفهوم وحی که خاص ادیانه هنوز برای من جا نیفتاده، من هنوز قبول نمیکنم. بعد یه نکته خیلی جالبی میگه، میگه من به خدا که رسیدم من خودم نرفتم، من باید جایی میرفتم که شواهد و مستندات منو میبره، یعنی دلایل منو محکوم کرد، مستندات و شواهد، من دیگه هیچ پاسخی برای اینها نداشتم. میگه که من هنوز به هیچ نظام وحیانی ایمان ندارم، گرچه در برابر آن ذهنی گشاده دارم، در برابر خدای ادیان و وام ویژگی هایی که میده، میگه من هنوز آمادگی دارم. میگه اعتقاد من فعلا به همون خدایی است که ارسطو، این که جهانی خدایی داره و اون پنج استدلالی که داره، میگه من به او رسیدم و به نظریات اسپینوزا. خدا رو دیگه قبول دارم ولی گیجم، نمیدونم که این چیزایی که دیگه گفته میشه چه مبانی علمی داره، نمیتونم اونو تحلیل بکنم. ولی جالبه که میگه بر من خیلی عجیبه که ارسطو که خدا رو معرفی کرده چطور هیچ چیزی از خدا نگفته، که این خدا آخه چجوریه، چه صفاتی داره، چه ارتباطی با ما داره. فقط او اثبات کرد از نظر فلسفی که خدایی هست. خیلی نکته مهمه که فرق خدای ادیان، یعنی کی میتونه خدایی که صفات خدا رو فقط از طریق وحی پیامبران میتونن بگن، خدا رحمان، رحیم، غفور، ودود، با فلسفه چگونه میشه اینا رو کشف کرد؟ یا آخرت رو جز انبیا کسی دیگه نگفته. اصولا معرفی خدا جز از طریق خودش که مقدور نیست که یه فیلسوفی خب هر چقدر نابغه بوده باشه بخواد از خدا سخن بگه. میگه من تعجب میکنم حتی عدالتی هم که ارسطو از خدا توضیح میده خیلی فرق داره با عدالتی که ما امروز برای جوامع در مثلا دنیای سیاست فرض میکنیم. او عدالت رو هم در یک رابطه فردی، ارتباط افراد با هم دیگه تعریف میکرد. برحال هابرماس ازش سوال میکنه که یه خب حالا تو ارسطو رو پذیرفتی، لازمه این که جهان خدایی داشته باشه، این باید حتما علم و قدرت مطلق هم داشته باشه، خب تو چجوری فکر میکنی کسی که چنین قدرتی داره که این همه کهکشانها رو میآفرینه و علم داره با اون چیزی که میکنه طبیعتا نمیتونه بی تفاوت در برابر بندگان دیگه باشه، انسانهایی که خلق کرده موجوداتش. جالبه که او اینجا میگه من هنوز نمیدونم، هنوز به اصطلاح برای من روشن نیست، تا چیزی رو نفهمم نمیتونم بپذیرم. اما اینکه در واقع چه عامل اصلی و محوری باعث شده که اون این تحول بزرگ ایجاد بشه، یه مصاحبه هم دیدم با پروفسور جان هیک که خیلی معروفه تو دنیا، در واقع معروفترین چهره پلورالیسم دنیاست، دید جامعی که به همه پیروان ادیان داره که هر کدوم بخشی از حقیقت رو دیدن، چون انسانی که فهم میکنه این مسائل رو، بنابراین نمیشه گفت همه رو ما فهمیدیم اونا نفهمیدن، این مجموعه میتونه یک تعریف جامعی داشته باشه. او در واقع توضیح که میگه به نظر من آنتونی فلو چون یک فیلسوف بود و فیلسوفان از ابتدا عقیدهشون بر این بود که جهان از ابتدا بوده، به هیچ آغازی باور نداشتن، آغازی نداره، جهان به وجود نیامده، این الالعبد بوده. ولی میگه که نظریات جدید نجومی که مسئله انبساط جهان رو، انبساط عالم رو کشف کردن، که جهان دائما داره انبساط مثل بادکنک وسیع تر میشه، البته با سرعت فوق‌العاده، نشون میده ابتدا از یه جا شروع شده. بعد که مسئله بینگ بنگ مطرح شد، اوائل اومانیستا و ماتریالیستا مخالف بودن، مقاومت میکردن بگن نه نیست، ولی بعد که ثابت شد هم تشعشعاتی که تو فضا به دست آوردن، اندازه گرفتن که کاملا نشون میده از یه نقطه ای آغاز شده و در ثانیه اول چه اتفاقی افتاده، در دقیقه اول تا نور کی به وجود آمده، تمامش هست. این تشعشعات مثل سنگی که شما رو آب بندازین، این امواج رو تا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه میتونید ببینید، ولی انفجار بزرگ بیگ بنگ همه جا هست. اینا رو همه رو اندازه گرفتن و تشخیص دادن که بین مثلا 16 تا 18 بیلیون سال پیش این اتفاق افتاده. و اینی که اندازه هیدروژن و هلیوم که در تبدیل هم دیگه داره انجام میشه، یعنی سوخت جهان، اینم اندازه گرفتن. خب میگه همه اینا معلوم شد که پس یک آغازی داشته جهان، از یه جایی، جهان ما لااقل، جهان مادی فعلی. و این یه نکته خیلی مهم میبره آنتونی فلو بوده، حتی در چیزهای دیگه ای میاره، ولی شاید مهمتر از این اون چیزی که خود فلو توضیح میده من اینن بخونم. میگه که یافته های 50 سال تحقیقات دی ان ای زمین ساز تقویت برهان اتقان سن، یعنی در واقع همون argument from design، یعنی این تحقیقات به خصوص تحقیقات 30 سال اخیر کاملا نشون داد که نمیتونه ماده خود به خود به وجود آمده باشه. یه نکته خیلی جالبی میگه داروین در اون 14 بخش کتابش کاملا توضیح داده این سلسله تکامل موجودات زنده رو، ولی میگه آغازش رو از یک به صلاح موجود اولیه ای از اونجا شروع میکنه که این تولید مس کرد. میگه درباره اون کاملا ساکته. خب چطور تولید مس کرد؟ از کجا تولید مس کرد؟ یه چیزی که به وجود میاد طبق چه برنامه‌ای؟ میگه هم داروین ساکته، هیچ شرحی بر اون نداده که خود اون از کجا به وجود آمده، هم این داکینز، این نویسنده دیلوژن، اونم میگه که عمدن این مسئله رو مسکوت گذاشته. اما توضیحات خودش خیلی جالبه، در یک مصاحبه تلویزیونی اینو کاملا توضیح میده که من حالا یه متنی هم هست که کیفم اتفاقا نسیادم رفت اینجا بیارم، حالا خدمتون میدم، شاید بین قسمت سوال جواب بعد برم براتون بیارم، بیادم رفت توی این چیز بذارم. یه مقایسه میکنه بین کامپیوتر و این دی ان ای ما، طرحی هم اینجا کشیده. ببین تمام برنامه های کامپیوتری با صفر یک دیگه، دوییه دیگه، و این صفر و یک، هر برنامه کامپیوتری شما اگر بریزید در واقع دو تا صفر و یه یکه، یا دو تا یکه یه صفره، صفر و یک با هم ترکیب میشه و یه برنامه شما به کامپیوتر با صفر و یک، فقط بازی با صفر و یکه که همه نیاتتون رو میتونه یه صفر و یک بر حسب این که چگونه باشه. این اول پلو هم میذاره برنامه ریزی کامپیوتری. حالا دی ان ای انسانو میگه این همون هستش، ولی به جای دو تا 4 تاست در واقع، در واقع 4 تا C G T A که اینا 4 به اصطلاح چیز شیمیایی، نماد در واقع 4 عنصر شیمیایی است. میگه در درون سلول ما 3 بیلیون از این کد ها وجود داره، در یک گوشه ای از سلول ما 3 بیلیون، که میگه اگه اینا رو بخوان شما بشمرید، هر 3 ثانیه یکی رو بشمریم 31 سال 24 ساعت شبانه روزی طول میکشه تو یه دونه سلول. میگه تمام فعالیت های سلول های ما رو همین کدا دارن اداره میکنن، این کامپیوتر که شما به نرم افزاری که بهش دادن با این 0 و 1 رو چطوری تنظیم کردن. میگه دقیقاً تمام کار سلولای ما مثل یک برنامه نرم افزاری است که از اول در سلول گذاشته شده باشه. و این کی اینو گذاشته که سلول میدونه چیکار بکنه؟ او داره فرمان میده که چجوری عمل بکنه، این کامپیوتر شما که مطابق اون برنامه که خودتون طراحی کردید. و این رو حالا باز میکنه، توضیحات خیلی زیادی راجع به این میده که بذاری من اینم بعضی قسمتاشو بخونم. میگه که فراست و هوش مافوق، اون کسی که اینو ساخته، تنها توضیح خوبی است که میتوان برای منشأ حیات و پیچیدگی آن در طبیعت عنوان نمود. میگه هیچ قانون بشری وجود نداره، هیچ توضیح بشری وجود نداره، چه در فلسفه چه در علوم، که بخواد بگه این از کجای همچین حرکتی آغاز شده. جالبه که میگه که ما این به اصطلاح برنامه کامپیوتری بین این چهار تا حرف در سلولای هر کدوم 99.9% مشابه هم دیگه هستیم، با همون 0.1% این تفاوت ها ما رو، این دایورسیتی رو بین ما ایجاد کرد، یا سلولامون هم همینطور در همین جزئیات بسیار کوچیکه. بله، بعد جالبه که میگه دولت امریکا قادره با استفاده از یک شماره امنیتی 9 رقمی تمامی افراد کشور را شناسایی کند. یعنی با همین دی ان ای درست برنامه کامپیوتری ما هر کدوم فرق میکنه با هم دیگه. میگه که دی ان ای یک متن آموزش دهنده و یک برنامه نرم افزاری در هسته سلول های ماست. یه برنامه است که سلول های ما چگونه عمل بکنه. میگه هیچ برنامه کامپیوتری در دنیا وجود ندارد که ابتدا طراحی نشده باشد. خواه یک کد باشد، یک برنامه یا پیامی که از طریق یک زبان ارسال می شود، همواره در ورای آن یک ذهن هوشمند وجود دارد. بعد سوال میکنه چه کسی این متن رو نوشته؟ چه کسی این کد فعال رو در درون سلول ما قرار داده؟ بعد مثال میزنه، میگه شما
خیلی ممنون. حالا نباشه بعد از سوال که حواس ممکنه پرت بشه.
میگه شما ممکنه کنار ساحل حرکت بکنی، یه نظمی ممکنه ببینید که این امواج در ماسه های ساحل ایجاد کرده، ولی یه جا ببینید نوشته مایک عاشق مریست، اینو دیگه نمیتونید بگین که امواج ایجاد کرده. یه پیام داره به شما میده، داره با شما حرف میزنه. حالا از ساده شروع میکنه. شما ممکنه یه جا بریم ببینید تو ماسه های شرحی نوشته که جلوتر نه، یا اینجا یه حیوان درنده است، این کارو بکن اون کارو بکن، یه مرتبه ممکن خیلی چیز مفصل تر. میگه اینا داره با ما حرف میزنه، این داره برنامه میده. این که نمیشه گفت که تصادفه، این خود به خود به وجود آمده، جهان بیلیاردها سال بوده، بالاخره تصادف به وجود آمده. میگه همه اینا داره سخن میگه با ما. جالبه که قبلا هم گفته بودم خدمتون، اولین سخنی که به پیامبر اسلام گفته میشه در غار حرا میگه بخوان، بخوان. پیامبر که سواد نداشته، حالا ما فکر کردیم که لابد یه متنی جلوش گذاشتن و اونم که خواسته بخونه قرآنه، نه، میگه خلقت رو بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق، اسم یعنی اون ویژگی ها، اون صفت کی این رو آفریده؟ الذی خلق الانسان من علق، چطور انسان از یک نطفه آفریده شد؟ میگه جهان رو بخوان، وجود خودت رو بخوان. بخوان نه به معنی با لفظ خواندن، یعنی این پیام رو بگیر از این نظم و این حیرتمندی اون چیزی که در واقع در جهان و در چیز خودت وجود داره. این پروژه‌ای که تو امریکا حدود 30 سال بود که برای کشف برنامه به اصطلاح دی ان ای ما دنبالش بودن، که همه پروژه معروف جینوم شبیه جدول مندلیوف که بالاخره یه جای خالی رم رفتن پیدا بکنن که چه هست، اینی که طرح ما چگونه است، یعنی خدا چه نظامی از نظر ژنتیک در ما گذاشته. 3000 نفر متخصص ژنتیک در این قضیه شرکت داشتن دیگه. پروژه عظیمی بود که فرانسیس کالینز رئیس این پروژه بود، که جواب ریچارد داکینز هم در اون کتاب لنگویج آف گاد داد، که اون زبان خدا رو تو اون کتاب معرفی کرده. یک مصاحبه‌ای داشتن با همین فرانسیس کالینز که کلینتون آمد در واقع این افتتاحیش رو سخنرانی کرد. من عیناً میخونم. میگه بیل کلینتون به کسانی که چیدمان سلول‌های ارثی انسان را کامل کردند تبریک گفت. چیدمان یعنی همون ارنجمنتش رو در واقع. کلینتون میگه امروز ما زبانی را میآموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. یعنی بعد از 30 سال که نقشه ما، بلوپرینتمون در واقع کشف شد که ما چگونه ساخته شدیم. بعد خود فرانسیس کالینز دنبالش میگه درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی را به کتاب راهنمای خود بیندازیم. اولین نگاه اجمالی، تازه تونستیم الفبای کتاب وجودمون رو بخونیم. میگه خودتو بشناس تا خدا رو بشناسی، ایناست دیگه گامهاش. درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی را به کتاب راهنمای خود بیندازیم و قبلن فقط خدا از آن آگاه بود، برای من باعث تواضع و هیبتی الهام بخش است. یا آیه قرآن یادتون میاد، میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. انما این است و جز این نیست. فقط بندگان دانشمند از خدا میتونن خشیت پیدا کنن. فقط انما یعنی غیر از این نمیشه. خشیت رو ترس تجربه میکنه، ترس نیست. همین است که فرانسیس کالینز داره میگه، میگه هی در برابر یه هیبتی من قرار گرفتم، احساس خضوع در واقع برای من باعث تواضع و هیبتی الهام بخش است. عین معنای کلمه خشیت. آیه ایم که اول خوندم میگه و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن میبینن حقانیت این رو، و یرا میبینند. بعد میگه که همین فرانسیس کالینز، زمانی که به ساختمان دی ان ای موجود در بدن انسان نگاه میکنیم، نمیتوانیم وجود یک طراحی به طرز شگفت‌آوری هوشمندانه را نادیده بگیریم. خود کالینز تا 26 سالگی اصلا خدا را قبول نداشته. خود اون هم که حالا رئیس این پروژه عظیم جینوم بود، خودش با این تحقیقات ظاهرن. بعد میگه او، یعنی خدا رو میگه، میگه مطابق کتاب مقدس خدا فقط خالق و وجود هستی ما نیست، بلکه خدا اون رابطه ایست که به وجود و هستی ما معنا میبخشد. او بزرگترین و قابل اطمینان ترین رهبر در زندگی ماست، همان گونه که خدا دی ان ای را طراحی کرده است تا سلول را هدایت کند. او حاضر است ما را نیز هدایت کند تا زندگی و عمل کرده بهتری داشته باشیم. این در واقع خلاصه مطلبی است که حالا مفصل تر یه متنی هم کامل ترش رو پیدا کردم اینجا خدمتون میدم که اگه خواستین ملاحظه بفرمایید. خب این یک مقدمه بود که چگونه وقتی که حسن نیت باشه و طرف دنبال حقیقت باشه، مادامی که به حقیقت نرسیده، خود قرآن هم گفته که لا تقف و ما لیس لک به علم، تا علم پیدا نکردی دنبال هیچی نرو. خب اینا هم نرسیدن، اون وصیت قرون وسطایی و اون تعالیم هم خدا رو نمیتونسته برای فیلسوف یا پروفسور دانشگاه تبیین بکنه. خب این کار کرده، ولی چون ضدیت نداشته با حقیقت، خب بعد رسیده. خود اینم برای ما جالبه که حتی یک کسی رو که در چنین مقام و موقعیتی است که بیش از 5 دهه رهبر مخالفین هست، آیا میتونیم اون رو به عنوان آدم خبیثی که ضد خداست و انکارش کنیم ببینیم؟ نشون میده که چه پتانسیلی ممکنه باشه که نهایتاً به کجا برسه. یعنی مهم این سیریست که افراد طی میکنن. حالا تا اینجا در واقع اون مقدمات بحثه دیگه. حالا من خیلی خستتون نمی کنم، حالا نتایجی که میشه گرفت که این روزا هم خیلی مطرحه، خیلی ها معتقدن که ما خدا رو قبول داریم، منکر خدا نیستیم، ولی به دین اعتقاد نداریم. دین رو آدم ها ساختن، دین ساخته بشره، یعنی واقعیت هایی رو که میبینن تو جامعه سوء استفاده که هست، یک نوع گریز از دین پیدا کردن ولی اعتقاد به خدا دارن. حالا این بحث هم واقعا مطرحه که اعتقاد به خدا، فقط اعتقادی که ما خدا قبول داریم، یه کسی هست جهان رو آفریده، چقدر میتونه در زندگی ما نقش داشته باشه اگر قائل به این نباشیم که به قول همین هابرماس، تو چطور فکر میکنی که خدا یه همچین عظمتی رو آفریده و بی تفاوته و هیچ نیتی، هیچ قصدی برای ما نداره، فقط رها کرده گفته خب برو دیگه. خدا اگه در درون سلولای ما یه همچین برنامه هوشمندانه قرار داده و سلول 100% مطابق این نقشه داره عمل میکنه، چطور میتونه یه انسان هدایت نشده باشه، رها باشه؟ حالا جوابی که همه میدونید که عملا میدن، میگن خب خدا به ما عقل داده، ما با عقلمون همه چی رو میتونیم تعیین بکنیم، بفهمیم که چی درسته چی درست نیست. دفعه پیش بود فکر میکنم اینم عرض کردم که ما اگه از خیلی چیزا گله بکنیم که خدای به من پول ندادی، میگه خدای به او یه عقلی بده، به منم یه پولی بده. هیچ کسی نمیگه به من یه عقلی بده، همه پول میخوایم، کمبودایی که داریم، ولی عقل و کامل میدونیم معمولا هیچ کسی عقلش کم نیست. خب همه کاره هم که تو دنیا میشه، همه هم که عقل کل هستند، خب دنیا رو به چنین روزگاری کشوندن که تو جلسه گذشته بود که خدمتون از کم 80 نفر فقط تو دنیا الان 50% ثروت دنیا رو دارن، 3.5 بیلیون نفر بقیه کره زمین با نصف بقیه، و بیش از 1 میلیارد $1 و 1/4 دلار درآمد روزانه شونه. اینا کسانی هستن که شرکت های بیمه و بانک ها و همه این که عاقلان کره زمینن، که یا خودشون خوب بلد بودن چگونه پول در بیارن، یا شرکت هایی تأسیس کردن که تمام عاقلا رو، متخصصا رو تونستن جمع بکنن. یعنی هر چی دانش و تکنولوژی و علم بیشتر، استثمار و جنگ را انداختن و توطئه‌ای تو جهانم بیشتر، همه اینا هم عاقلان هستن. آیا عقل به تنهایی کافی هست در این حالی که عقل و علم و همه اینا چراغه؟ میگه ولی چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. این به تنهایی کافی نیست، یعنی از سوالاتی که مطرح هست. حالا اگر خب خدا رو بپذیریم، گام بعد اینه که اگر به نام دین بد عمل شده، باید ببینیم اصلا اون چه که عمل کردن دینداران، اون دینه یا یه هویت تاریخی است. شاید 99% عادت به یه چیزی که کردن، اون رو به عنوان دین دارن انجام میدن. آیا همه اونا که مسلمان هن یا مسیحی هستن اعتقاد خب رسمی دارن، ولی خوندن اون کتابو؟ چند درصد مردم ما نماز میخونن ایرانی یا مسلمان؟ تازه ما که میگیم اسلام ناب محمدیه، اونا که نماز میخونن چند درصدشون اصلا میفهمن که چی میگن؟ و تازه اونا هم که میفهمن چند درصد قرآنو میخونن، اونم به عنوان کتاب راهنمای عمل؟ میمونه یه چیزی شاید مثلا نمیدونم 1%، 1 در 1000. خب عمل وقتی نمی کنیم، پس دین رو نمایندگی نمی کنیم که بگیم که خب دین این آثار و عوارض رو به وجود آورده، داعش از توش در اومده، نمیدونم این حرفا، و الان همه به جون هم افتادن دیگه، عربستان سعودی با اون ثروتش که 70% این مساجد خرجی که می کنن این برانبر کشور عربی، این وهابی هاست که می فرسن این برانبر و اینا آموزش دارن، 70% مساجد تو امریکا رو پولشو داره سعودی میده، شنیدم ما الی آخر. حالا این بحث جداییست که تا اینجا در واقع اگر برای کسانی وجود خدا مسلم شده باشه، یا میترسن که اگر بگن نه مثلا خلع ایجاد بشه و خدا شاید یه جایی مثلا اذیتشون بکنه، از این به بعدش هست که بدون دین آیا میشه به اون معنویتی که انتظار هست برسادن. بله جوامعی میتونن خوب زندگی بکنن، یه اخلاقیات دنیا محوری داشته باشن که نمونه شو تو ژاپن فرض کنید، سوئد، نروژ مثلا، خیلی از کشورها اروپایی میبینیم، ولی در واقع این همون اخلاقی است که یه دنیای قانونی و سالمی ما زندگی بکنیم و لذت ببریم و مانع و مزاحم دیگران هم نباشیم. قانون در واقع جای خدا میاد قرار میگیره، ولی اونچه که ادیان میگن در واقع خیلی فراتر از اینه، هم مسئله دنیا نیست، یه ابدیته و هم تو دنیا با صفات خدا آشنا شدن و به اصطلاح تخلق به اخلاق الله پیدا کردن، خدایی شدن، اون به اصطلاح ایدئال ها، اون به اصطلاح دنیای اوتوپیا دیگه وجود نداره اگر فقط برامون یک زندگی عادی به اصطلاح مادی دنیایی باشه. حالا انشاءالله در یک موقعیت دیگه ای در اون مورد مزاحمتون بشیم. خب خیلی ممنون از توجهتون.